بگیرم. آن شور و حال رفته را چون آمدی از سر بگیرم.
شامگاه پنجشنبه آخر هفتهتون قرین مهر و سلامتی و امید، همچنان شنونده بخش دوم برنامه های رادیو نمایش هستید. به ساعت 19:30 رسیدیم و تقدیم میکنیم به علاقمندان به تئاتر و نمایش برنامه کارگاه تئاتر رو به مدت 37 دقیقه بشنوید.
سلام و عشق میخوانم بر روی مرشد کامل.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نتر.
به نام خداوند جان و خرد.
ای بی جدر که بشتی دوشی
که از این برتر اندیشه بر نتر.
خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنما.
کارگاه تئاتر.
بار محبت از همه باری گرانتر است، آن کس کشد که از همه کس ناتوانتر است. دیگر ز پهلوانی رستم سخن مگو، دیگر ز پهلوانی رستم سخن مگو. زیرا که عشق از همه کس پهلوان تر است. ای که میگیری به میدان جنگیان را سخت و کم، من نمیدانم تو گیوی یا فرامرز ابن رستم. میزنی کوس شبیخون، میدری پهلوی زیغم. هر که بیند چشم مستت سیر گردد زیند عالم. به نام جهان داور دادگر، کزو گشت پیدا به گیتی هنر. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمای. به موری دهد مالش نر شیر، کند پشه را پیل جنگی دلیر. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود.
عالی
که نبود، ولی خب خواستیم با هم یه تمرینی بکنیم که ببینیم چه شکلی میتونه باشه.
همین استاد تموم شد؟
نه تازه شروع شد. کجا تموم شد؟ یه همچین مقدمه ای معمولا داره، بعد میرن سراغ روایت اصلی داستان و اونجا شروع میکنن.
ماشاءالله صداتون خوبه دیگه.
هم صداتون خوبه، هم حافظتون. یعنی اگه بخوایم نقالی کنیم باید این همه شعر حفظ کنیم.
مهران جان شما قرار نیست اجرا کنی ها؟ قطعاً اینجوریه، نگران نباش.
چرا مگه؟ چه مگه؟
شما مگه قراره نقالی اجرا کنید اصلا؟
بله دیگه استاد، ما 4 نفر نقالی رو انتخاب کردیم واسه پروژمون.
بله میدونم، ولی الزامی نداره که برای پروژتون اجرا هم برید. اگه خیلی خوب تحقیق بکنید و خب اون در واقع مطالبی که باید ارائه بدید نمراتونو میگیریم.
مرسی استاد.
مرسی چیه؟ ببخشید استاد یه لحظه. مگه قرار نشد ایدمونو بهش بگیم؟
بابا ایدمونو خودمون میبندیم تا جشنواره دیگه. حتما که نباید پروژه ترم باشه.
داره میگه نمره رو با تحقیق میده. میتونیم ایدرم حالا روش کار کنیم، از این ورم تحقیق رو جمع کنیم بدیم تموم شه بره. ما به هر حال برای اون کار به تحقیق نیاز داریم. اینجوری دوباره کاری میشه، مگه چقدر وقت داریم؟
من موافقم با نیکا، اینجوری با یه تیر دو نشون زدیم.
خب چه کاری، ما این تحقیق رو آماده میکنیم و ارائه میدیم، بعدش میریم اجرامون رو تمرین میکنیم، از همین تحقیقات هم استفاده میکنیم دیگه. نمرمون هم گرفتیم، نگرانش نیستیم.
ای بابا فرقش اینه که یکی باید راهنماییمون بکنه واسه اجرا،
بعدش هم تحقیق واسه اجرا باید همراه با تمرین باشه. به هر حال دوباره کاری میشه.
بچه‌ها چی شد؟ چی دارید میگید؟ من وقتم کمه امروزا. استاد راستش ما میخوایم یه نمایش رو واسه جشنواره آینی و سنتی تمرین بکنیم.
همین فرم نقالی که برای پروژه پایان ترم درس شما انتخاب کردیم و میخوایم استفاده کنیم.
خب خیلی هم خوبه.
واقعا استاد؟
بله، اصلا همین تصمیمتون خودش نمره داره.
یعنی کمکمون میکنید استاد؟
بله حتما کمکتون میکنم. اصلا وظیفه‌مه دیگه. نمایشتون هم حتی اگه به جشنواره نرسه از نظر من شما شرکت کردید و برنده اید. حالا کی شروع میکنید؟
استاد یه کارایی کردیم.
تاریخچه و تعریف اولیه و اینا رو شروع کردیم.
باریکالله.
نقال علاوه بر فاعل بودن صیغه مبالغه هم هست. نقال یعنی کسی که کارش تکرار و گفتن دائم نقل است و در معنا عبارت است از جابجا کردن چیزی و انتقال چیزی از جایی به جای دیگر، یا گفتن حرفی است یا روایت رویدادی است یا داستانی، خواه تاریخی خواه غیر تاریخی، خواه نظم یا نثر، دارای تمپو و ریتمی تند و حماسی که توسط تک بازیگر این نمایش برای جمع حضار به اجرا در می آید بدون داشتن هیچ گونه دکور، وسایل و ابزار صحنه.
نیست در خانه دلم جز یار، لیس فدار خیره دنیا. دوستم دید از تشنگی از بین میره، رقشم میرسه، هر جا را بو میکنه، جایی نموری پیدا کنه. یه رخ رستم دید رخش افتاد، خودشم قدرت نداره، اومد نزدیک رخش. به ورطه‌ای که امیدت برید از همه جا، دیگر به کیس امیدت بدون که اوز خدا. یزدان پاک، اگر پیمانه ی عمرم پر شده، یک بار دیگه رو پدرم ظالم آورم رو داوره ببینم. گفت و صورت روی خاک. یه وقت رستم دید رو دماغه تپه یه قوچ. همینطور رستم داره نگاه میکنه. رستم با خودش فکر کرد اگر اینجاها آب نباشه اطراف، این قوچ اینجا چه میکنه؟ بنا کرد سلانه حلانه. رفتم رسید از بالای تپه چشمه آبی دید، سینه خیس هرازیش و کنار چشمه، آب به سر و صورت زد. برای رخشم آب آورد، رخش باشد. حالا رستم دید اینجا آب پیدا کرد، گور اینجا وجود نداره. رو شاخی درختی که بالا چشمه بود دو تا از این مرغا زد، یک غذای اندک تهیه کرد و خورد، استراحتی کرد، زیر گذاشت گرده رخش. تنگ کشید، از خوابن دوبم اومد.
خب امروز حرف بیشتری هم دارید بگید
استاد؟ دیرتون نمیشه؟
نه عیبی نداره، حداقل بذارید شروعش رو در واقع جلو بریم.
خیلی ممنون استاد، دستتون درد.
خواهش میکنم.
اولین چیزی که خیلی واسه من جالب بود این بود که نقالی فقط شاهنامه خونی نیست، مثلا همین شد که ایده جای نقالی به سرمون زد.
بله،
نقالی فقط شاهنامه خوانی نیست، بلکه روایت رویداد یا داستانی، چه بزمی، چه رزمی، چه مذهبی، چه اخلاقی و چه اجتماعی است که غرض از اجرای آن دادن پند و اندرزی و رساندن پیامی متعالی است از فرد نقال به جمع حضار.
اون تیکه‌ای که خودتون برامون اجرا کردید از شاهنامه که نبود استاد؟
قسمت اولش نه، ولی آخرش یکی دوتا بیت از شاهنامه داشت.
استاد بازیگر نقش نقال حتما باید صداش خوب باشه واسه خوندن؟
خب
نقال که بازیگر نیست، راویه.
وقتی داره نقش همه آدمای داستانو بازی میکنه بازیگره دیگه.
کی گفته نقال نقش همه شخصیت‌های داستانو بازی میکنه؟ نقال فقط داستانو تعریف میکنه.
ای ببخشید، یعنی نقال همون قصه گوه صرفن؟
بچه‌ها حالا درسته میخوایم جزئیات نقالی رو در بیاریم و ماجرا تحقیقاتیه، ولی دیگه نقالی رو که هممون دیدیم، مگه ندیدید که نقش بازی میکنن نقالا؟ فقط قصه تعریف کردن ساده نیست که. ارسطو فیلسوف یونانی این نمایش را نوعی تراژدی یک نفره می‌داند و پس از تعریف انواع تقلید چنین می‌گوید: هنر دیگر نیز هست که فقط سخن را وسیله تقلید قرار می‌دهد، به نظم یا به نثر و بدون آهنگ، و اگر به نظم باشد چند نوع وزن را به هم می‌آمیزد و یا تنها از یک نوع معین پیروی می‌کند. بوتیقای ارسطو، فصل اول، بند 5.
دقیقا نقالیه، یعنی توی یونان هم نقالی داشتن؟
اول اینکه نه تنها یونان بلکه تمام تمدن‌های باستانی مثل هند، چین، مصر، بین النهرین این هنر رو داشتن. اگه نقالی رو همون قصه گویی تعریف کنیم، البته از حماسه ها و افسانه هاشون میشه دقیقا اینو فهمید. در مورد اینکه نقال بازیگره یا راوی،
خودتون الان گفتید که نقالی همون قصه گوییه، یعنی نقال قصه گویی بیش نیست.
میذاری حرف استاد تموم بشه محمد؟
من معذرت میخوام، بفرمایید.
بله بله، اگه بذارید خیلی خوشحال میشم. روایت و قصه گویی جفتشون اگه یه چیز نباشه، بچه‌ها، از یه جنسه. وقتی شما میپرسید نقال بازیگر هست یا نه، در واقع دارید میپرسید نقالی درام و نمایش هست یا نه. جواب در همون بخش از بوتیقا که مهران براتون خوند در واقع موجوده. اگه نقالی مثل یه درام اجرا بشه، پس نقال بازیگر اون نمایش.
دقیقا مونولوگ دیگه استاد.
ممکنه شما نمایش های تک نفری رو ببینید که بازیگرش اصلا حرف نمیزنه. همون جوری که ارسطو میگه تو این نوع نمایش، یعنی نقالی، سخن گفتن مهمه. یعنی باید حرف زدن وسیله تقلید قرار بگیره.
اسمش روشه دیگه، نقل میکنه، یعنی باید یه چیزی رو تعریف کنه.
استاد، اون نقل و روایت حتما باید حماسی باشه، چون شما گفتید که از روی حماسه‌های جهان میشه فهمید که همه جا نقالی بوده.
عرض کردم که حماسه‌ها و افسانه‌ها، مثلا همین هزار و یک شب خودش خیلی مورد استفاده بوده برای نقالا. البته اگه بخوایم اینجوری نمونه‌ای بگیم، موارد خیلی زیادی وجود داره، از ایلیاد و اودیسه هومر بگیرید تا شاهنامه فردوسی خودمون.
استاد، یعنی باید متن حماسی باشه حتما تا بشه به اون اجرا گفت نقالی؟
در واقع فقط متن نیست که حماسیه، اون قصه و نحوه اجرا هم حماسیه.
خب یعنی بالاخره پس متن باید حماسی باشه دیگه.
بچه‌ها، در واقع استاد میخوام بپرسن خودمون میتونیم متن اجرا رو بنویسیم یا نه؟
بستگی داره که چقدر بخواید ساختار شکنی کنید، وگرنه بن نقالی همونجوری که محمد تعریف کرد برامون یه داستانه. اصلا تو انواع نقالی‌های کلاسیک و قدیمی خودمون داریم قصه‌هایی که عاشقانه بوده.
بله استاد، من یه نمونهشو خودم میشناسم، بهش میگن عاشق. بعضیاشون داستان و آوازم میسازن، بعضی دیگه‌شون هم فقط اجرا میکنن.
یعنی باید در حد عاشقای استاد باشیم که بتونیم برای نقالی داستان بسازیم؟
یه ذره درباره این عاشقای استاد و اجراگر میشه بیشتر بگی هانیه؟
بله بفرمایید هانیه.
نقل عاشق ها نوعی از نقالی موسیقایی و آوازی کلامی ایرانی است که در بین ایرانیان ترک زبان، چه در آذربایجان شمالی و چه در آذربایجان جنوبی و چه در دیگر نقاط ایران رواج دارد. عاشق های استاد و خلاق شعرهای نغز می سرایند و داستان می پردازند، آهنگ می سازند و سروده ها و ساخته های خود و آثار گذشتگان را با مهارت ایفا می کنند. عاشق های حرفه‌ای و ایفاگر اشعار و داستان‌های عاشق‌های استاد را از بر کرده در مجالس برای مردم خوانده و اجرا می‌کنند. این دسته از عاشق‌ها معمولاً صدای خوبی دارند، با موسیقی عاشقی و فوت و فن مجلس‌گذاری آشنا هستند. در نواختن ساز عاشقی مهارت دارند و همین ویژگی‌ها باعث محبوبیت و مقبولیت آنها در بین مردم می‌شود.
بدتر شد که، یعنی باید ساز زدن و موسیقی هم بلد باشه نقال.
ما که نقالی ترکی نمیخوایم اجرا کنیم محمد جان، اونا عاشق بودن، اجراشون هم اصلا ترکیه، فارسی که نمیشه عاشقی کرد.
آره ولی داستانشون خیلی قشنگه، من ترجیح میدم داستان نقالیمون عشقی باشه تا حالا رزمی و اینجور.
منم همینطور.
خب الان مسئله اینه که حتی اگه قرار باشه عشقی هم باشه، آیا ما در حد اون عاشقای استاد هستیم که خودمون برای نقالیمون یه داستان عشقی بسازیم؟
داستان ساختن به هر منظوری کار آسونی نیست بچه ها. همون عاشقا یه جورایی میشه گفت اقتباس هم میکردن و همه داستاناشون رو خودشون نمیساختن.
استاد از چیا اقتباس میکردن؟
از افسانه های بومی و ملی خودشون. مثلا مایه داستان اصلی و کرم یا داستان شیرین و فرهاد تو خیلی از قصه های عاشقی هست. البته اینم بگم که خیلی ها معتقدن تمام داستانهای آذری، چه بزمی چه رزمی چه عشقی و چه حماسی و حتی فرمشون چه شعر و چه نثر رو عاشقها یعنی نقالهای آذری زبان خلق کردن.
خب پس اگه بشه اقتباس کرد کارمون خیلی راحت تر میشه.
یه جورایی انگار بیشتر از این که مهم باشه قصه چیه، مهم اینه که نقال چجوری اجراش میکنه و تعریفش میکنه.
دقیقا.
حالا شیوه اجراشون چجوری بوده این عاشقا؟
یه داستان معروفی هست تو فرهنگ آذری به اسم کوروغلو. اینم یه داستانیه که نقالای آذری زیاد تعریفش میکنن.
کوروغلو یعنی چی؟
یعنی پسر کور. شیوه اجراش هم یه شور جالبی داره.
چه خوب. استاد میشه هانی جلسه رو دست بگیره؟
بله خواهش میکنم. یعنی میخوای برامون نقالی کنی؟
نه یه دیالوگ کوتاهه. فقط میخوام بدونید که اجرای چجوری شروع میشه. یه عاشق میخوایم و یه سری مهمون که قراره براشون نقالی کنه.
خیلی هم خوبه، چون خودت تحقیق کردی عاشق خودت بخون.
خب چه داستانی میخواید؟ بگید تا براتون تعریف کنم.
اول تو بگو ببینم کدوم داستانو بلدی عاشق.
من اینا رو کم و بیش بلدم. داستان توفال قانلی عباس، داستان ابراهیم، داستان نوروز، داستان شاه اسماعیل، داستان کرم، داستان غریب، داستان علی خان، داستان واله، داستان کشیش اغلو، داستان طاهر، داستان زیاد خان اغلو، داستان ریحان، داستان کوروغلو.
همه اونا یه مش آدمای بیبو و بیخاصیتی بودن که با چشم گریون دنبال زن افتادن و آواره شدن. بینشون فقط دو تا مرد هست. یا داستان کوروغلو رو شروع کن یا شاه اسماعیل رو.
بعد عاشق شروع میکنه به ساز زدن و خوندن.
یعنی داستانشو با آواز میگه؟
گفت که اولش نقل آوازی کلامی بود عاشقی. احتمالا یه بخشش آوازی، یه بخشی هم داستان تعریف میکرده.
خب الان مسئله‌مون چند تا شده استاد؟ اول متن نقالیه، دوم شعر نوشتنه و سوم هم موسیقی نقالی. تازه هنوز به نقاشی و پردای نقالی هم نرسیدیم. اونم که ماجرای خودشو داره. یعنی اگه قرار باشه داستان خودمونو بسازیم، هم باید شعر و آواز براش بسازیم، هم پرده براش بکشیم.
قبل از اینکه مسائلتون بیشتر بشه، باید بهتون بگم که هر نوعی از نقالی جنس شعر و ترانه خاص خودشو داره. مثلا عاشقا شعر نمی نوشتن، کاملا بدایه سرایی میکردن.
بله باز رسیدیم به بحث شیرین بداهه در نمایش ایرانی
که خیلی هم بلدیمه.
بله خب بدم نیست اگه تمرینش کنید. به هر حال اگه دلتون میخواد نمایش ایرانی کار کنید و درست کار کنید و کارتونم به قول قدیمی آن داشته باشه، بعدی نیست یه کمی بداهه پردازی رو یاد بگیرید دیگه.
استاد بحث خیلی سنگین شده و چای میبره. من برم با اجازهتون چای بکنم.
برو زید برگرد.
استاد من هنوز جواب سوالمو در مورد متن حماسی نگرفتم.
قبل از اینکه سوالتو دوباره بپرسی، بهتون یادآوری میکنم که قرار نیست همه سوالا رو من جواب بدم بچه‌ها. قراره شما کار پژوهشی انجام بدید. هر جایی که نیاز به راهنمایی داشتید بیاد، من در خدمتتون هستم. بحث درباره ادبیات حماسی یا تعریف حماسه خیلی مفصله. همینقدر باید براتون بگم که داستانا و افسانا، حتی بخشایی از تاریخ که ویژگی‌های حماسی داره، همواره مورد علاقه ملت‌ها بوده و دلشون می‌خواسته این داستانا رو بشنون. احساس قدرت میکردن از شنیدن این قصه ها که بومی و ملی بوده. همین اصلا باعث شده که نقالی شکل بگیره و زنده بمونه.
دقیقا استاد، هر جای تاریخ دنبال تاریخچه نقالی میگردی بازم باید بری عقبتر. یه جایی خوندم حتی روایت هایی که آدم های باستان از شکار و دلاوریشون تعریف میکردن و نقالی میدونن. یعنی خیلی از صاحب نظرها نظرشون اینه که ریشه دارترین و قدیمی ترین نمایش همین نقالی بوده.
بله همین جوریه. اون مسئله‌ای هم که جذابتر می‌کرده ماجرا رو مبالغه بوده که الان ما به عنوان یه آرایه ادبی می‌شناسیمش.
یعنی مثلا مثل اینا که با یکی دعوا کردن و کتک هم خوردن، بعد ماجرا رو یه جوری تعریف می‌کنن که انگار طرف رو حسابی آشولاش کردن.
چیزیه تو همین مایه‌ها. اگه دلتون بخواد میتونیم یه نمونه از حماسه‌ها رو نشونتون بدم و با هم بخونیم. حماسه‌هایی که نقال‌ها و راویات تو همه جای دنیا ماجراهاشون رو تعریف می‌کردن و این مبالغه‌ایه که در واقع دارم میگم و تو این نمونه‌ها می‌تونیم ببینیم.
استاد حتما.
خیلی خوب. قبلش اینو بگم بهتون که در واقع حالا که تازه شروع کردید یادتون باشه جلسه بعد می‌خوام بیشتر درباره انواع نقالی و سبک‌هاش تحقیق بکنید. مثلا یکی از انواعش نقل عاشقانه است که امروز در موردش صحبت کردید.
نقل عاشقی استاد؟
بله، البته اون یه نمونه ای از نقل عاشقانه است. خیلی خب، بریم سراغ شاهنامه. درسته که نقالی فقط شاهنامه خونی نیست، ولی شاهنامه یه منبع بسیار بسیار مهمه برای نقالای ما. یه ذره شاهنامه بخونیم، یه ذره اون مبالغه‌ای که گفتیم و نشون بدیم، بعد درباره منابع شاهنامه و کتابایی که از این دست هست براتون میگم.
منبع شاهنامه؟ مگه شاهنامه رو فردوسی نسروده استاد؟
فردوسی سروده بله، ولی داستاناش مال فردوسی نیست. فردوسی فقط اونا رو تبدیل کرده به شعر. خیلی دیگه هم تو همون دوره این کارو کردن، ولی کار فردوسی از همه شاخص‌تر بوده، برای همین ماندگار شد.
پس این قصه ها مال کی بوده؟
خب میخواید اول یه نقل تلفیقی نظم و نثر از شاهنامه بخونیم، بعد برمیگردیم به این موضوع میپردازیم. در افسانه های ایرانی زیادی پادشاه یا پهلوانی را می‌بینیم که در هنگام شکار و دنبال کردن حیوانی به قصد شکار با ماجرای عجیبی روبرو میشه. واقعه رستم و سهراب هم جدا از اونها نیست، چرا که رستم هم بعد از شکار در نخجیرگاه به خواب میره و رخش که اسب اونه به دست ترکانی دزدیده میشه. رستم رد پای رخش رو تا سمنگان در نزدیکی مرز توران دنبال میکنه و از اینجاست که ماجرای دردناک رزم رستم و سهراب آغاز میشه. اینجا نقال مکس میکنه، بعد اینجوری ادامه میده که پادشاه سمنگان از دیدن رستم خوشحال میشه و اونو به کاخش دعوت میکنه. شاه سمنگان به اون قول میده که اسبش رو هم پیدا کنه. یک امشب به می شاد داریم دل و زندیشه آزاد داریم دل. نماند پی رخش فرخ نهان چنان باره نامدار جهان. در هنگام شب یکی از دختران شاه تهمینه رخ نشون میده و توجه این دو به هم جلب میشه. یکی دخت شاه سمنگان منم، ز پشت هژبر و پلنگان منم. به گیتی ز خوبان مرا جفت نیست، چو من زیر چرخ کبود اندکیست. یکی آن که بر تو چنین گشتم، خرد را ز بحر هوا کشتم. و دیگر که از تو مگر کردگار، نشاند یکی پور من در کنار. مگر چون تو باشد به مردی و زور، سپهرش دهد بحر کیوان و هور. سه دیگر که اسپت به جای آورم، سمنگان همه زیر پای آورم.
استاد من تا حالا نمیدونستم داستانای شاهنامه خودش یه منبع دیگه داشته.
من یک کوچولو در موردش میدونم هانیه. منبع اصلی فردوسی یک کتابی بوده به نام شاهنامه که به نثر بوده و به سفارش یه فردی به اسم ابو منصور عبدالرزاق نوشته شده. برای همینم به شاهنامه نثر ابو منصوری معروف شده.
بله آفرین، دقیقا همینطوریه. و یکی از منابع اصلی همین کتاب ابو منصوری هم یک کتاب دیگه‌ای بوده به زبان پهلوی که از اواخر دوره ساسانی به جا مونده به اسم خدای نامک یا خدای نامه. اما چیزی که برای این قسمت ما مهمه اینه که داستانهای پهلوانی ایران قدیم همشون منحصر به داستانهایی که در شاهنامه فردوسی اومده نمی شده. یک سنت عظیم داستانگویی قبل از همه اینا وجود داشته که فقط بخشی از اون از چند تا صافی مختلف رد شده و در نهایت چکیده و شکل متعالی اون به فردوسی رسیده و تبدیل شده به شاهنامه فردوسی. اگه شاهدم بخواید در این باره مثلا داستانهایی هست که در شاهنامه به یه شکل دیگری روایت شده، در بعضی منابع دیگر ادبیات فارسی یه جوری دیگه. مثلا شما میدونید که داستان آرش کمانگیر که یکی از داستانهای قدیمی پهلوانی ایرانیه که اصلا تو شاهنامه وجود نداره، یا مثلا در مورد همین داستان رستم و اسفندیار، قضیه رویین تن بودن اسفندیار در اکثر متون ایرانی چه پیش از اسلام و چه بعد از اسلام به شکل‌های مختلفی اومده. تو بعضی از این متون اسفندیار کاملا رویین تنه و هیچ نقطه ضعفی نداره و در بعضی دیگه شون اینطوری نیست. سنت داستانی پهلوانی که از ایران قدیم به جا مونده رو نباید به شکل یه داستان پیوسته نگاه کنید بچه‌ها. اینجوری نیست که یک داستان واحد و یک داستان منبع وجود داشته باشه و به دلیل گذر زمان و مثلا گم شدن یه بخشایی ازش تبدیل شده باشه به یه سری داستان پراکنده و متفاوت. اتفاقا ماجرا برعکس اینه. ماجرا اینه که یک هسته داستانی کوچیکی وجود داشته که رشد کرده و بعد طی قرنها تبدیل میشه به چندین داستان یا چند تا شکل مختلف از یک داستان. نتیجه این میشه که مثلا در یکی از متون یه شخصیتی کشته میشه، در یکی دیگه اون شخصیت حتی بچه دار میشه، نوه دار میشه و زنده میمونه و ادامه حیات پیدا میکنه زندگیش. اینایی که میگم به قبل از فردوسی مربوط میشه حتی. تازه از بین همه این داستانای کهن نویسندگان مختلف مثل همون شاهنامه ابو منصوری یا خدای نامه پهلوی اومدن و داستانایی که مضمونای نزدیک به هم داشتن رو انتخاب میکردن و در یک کتاب جمع میکردن و فردوسی هم اون کتاب رو خونده و استفاده کرد.
پس اون داستانایی که تو شاهنامه نیستن کجان؟ اصلا هنوز وجود دارن؟ میشه پیداشون کرد؟
بله هستن. ما غیر از شاهنامه فردوسی کتابای دیگه‌ای هم داریم که اتفاقا به نظم هم هستن، یعنی به شعرن. سبکشون هم خیلی شبیه فردوسیه. البته بلاغت و سطح کیفی ادبیشون خیلی فاصله داره با شاهنامه فردوسی و پایین‌تر از اونه. برای همین زیاد خونده نشدن و معروف هم نیستن. مثلا گرشاسنامه نوشته ی اسدی طوسی که هم عصر و هم دوره خود فردوسی بوده و در مقدمه کتابش از شاهنامه فردوسی هم یاد میکنه و این یعنی این که اون رو خونده و حتی خودش رو مرید فردوسی میدونه. احتمال زیاد در واقع این تأثیر تأثیرها وجود داشته دیگه، این که نویسنده ها بر روی هم تأثیر میگذاشتن. یه کتاب دیگه هم هست به اسم برزونامه که شخصیت اصلیش یه فردیه به اسم برزو که در واقع پسر سهرابه، در حالی که مثلا ما توی شاهنامه میدونیم که سهراب جوان ناکامی میشه دیگه، در واقع بچه‌ای نداشته. یا کتابی به اسم بانو گشسب نامه که بانو گشسب در واقع دختر رستم قهرمان این داستانه. خب اینم در شاهنامه نیست. خب ما این منابعی که از اون منابع اصلی در واقع وام گرفتن رو داریم، مثل همین کتاب‌هایی که اسم بردم، ولی اون منابع اصلی در واقع از بین رفتن در زمان، در واقع از بین رفتن و ما نداریمشون الان. و مهمترین چیز اینه که اینو بدونید که منبع مشترک همه اینها سنت داستانگوییه، یعنی یک سنت شفاهی در واقع.
استاد کلن تصوراتم از شاهنامه زیر و رو شد. یعنی میدونستم ماجرای نقالی خیلی قدیمی تر از این حرف هاست، ولی در مورد شاهنامه نمیدونستم.
واسه همینم تو نقالی یه سری نسخه هست که فقط شعرها شبیه شاهنامه است ولی داستانش فرق میکنه.
دقیقا همینطوره. در نقالی شاهنامه داستانهای زیادی گفته میشه که اگرچه حول محور شخصیتهای شاهنامه بوده ولی ربطی به خود شاهنامه فردوسی نداره. این داستان‌ها اکثراً برمی‌گردن به همون سنت قدیمی مجموعه داستان‌های پهلوانی ایران که خیلی از اونا رو فردوسی به شعر درآورده ولی باقی رو کنار گذاشته.
پس منابع ما برای نقالی تو سبک نقالی شاهنامه چیه؟ درسته که حالا شفاهی بوده نقالی، ولی الان که ما نمیدونیم مثلا 500 سال پیش چیا تعریف میکردن نقالا.
خیلی سوال خوبیه. جوابت اینه که ما الان